گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على جميع انبیائه و رسله و على سیدنا خاتم النبیین و على الائمة الهداة من اهل بیته و الخیرة من آله و صحبه و السلام علینا و على عباد الله الصالحین. قوله تعالی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. با محبت دوستان، فرصتی است که در سه جلسه پیرامون یکی از مباحث اسلامی که تا حدود زیادی برای امت ما مسئله روز هم هست، بحثی داشته باشم. امیدوارم در این سه جلسه خداوند توفیق دهد بتونم این بحث رو در عین فشردگی به صورتی تمام کنم که یاد بودی از این جلسه برای دوستان عزیز باشه. یکی از اعتقادات عمومی مسلمانان این است که پیغمبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه آخرین پیامبر خداست. در لقب خاتم النبیین، خاتم انبیا، پایان پیامبران خدا، همواره در میان مسلمان ها به عنوان یکی از القاب و اوصاف پیغمبر اکرم گفته می شد. برای کسانی که با تاریخ اسلام و با عقاید ملل و نهل مختلف اسلامی آشنایی علمی دارند، این مطلب روشنه که این عقیده اختصاصی برای یک گروه یا دو گروه یا سه گروه نیست. یکی از عقاید عمومی مسلمان ها بوده و در طول اعصار و قرون گذشته همواره اعتقاد به خاتمیت پیغمبر اکرم در تعلیم و تربیت اسلامی و تحقیق و گفتن و نوشتن جامعه اسلامی به چشم می‌خورد. ما از کجا فهمیدیم که پیغمبر اسلام آخرین پیغمبر خداست؟ بنده و شما که امروز اینجا دور هم نشسته ایم و قبل از این جلسه هم باز معتقد بوده این به این که پیغمبر اکرم خاتم پیامبران است، از کجا این عقیده رو پیدا کردیم؟ سند ما در این عقیده عبارت است از قرآن و حدیث. مسلمانان اگر معتقد شده اند که پیغمبر اسلام آخرین پیامبر خداست، این عقیده اونها جنبه خودپسندی، جنبه قلوب درباره پیغمبر اکرم، جنبه به رخ کشیدن پیغمبر اسلام در برابر پیامبران دیگر هرگز نداشته. این یک نکته ای. یک وقت از یک گروهی میان برای پیشوایشون یک سلسله مزایا و خصلت‌های انحصاری قائل میشن برای اینکه بگویم پیشوای ما فوق پیشوایان دیگر است. گویی از این راه میخوان بگن خودمونم فوق دیگران هستیم. نوعی خودخواهی، خودپسندی و خودستایی در اون مزایایی که برای پیشوایشون قائل میشن به چشم میخورد. اعتقاد به خاتمیت پیغمبر اکرم هیچ چنین آهنگی رو در میان مسلمان ها نداشته و نباید داشته باشه، چون اسلام و قرآن کریم یکی از مزایای برجسته‌اش این است که پیغمبران خدا را یک کاسه و یک صف قرار میده. میگه مسلمان کسیست که نه فقط به پیغمبر بزرگوار اسلام بلکه به همه پیام آوران خدا مؤمن باشد، به همه اونها احترام بگذارد، همه اونها را آورنده تعالیم خدا بداند، از همه اونها با احترام و نیکی یاد کند. ما اگر میگیم مثلا وقتی میخوایم نام مبارک پیغمبر اکرم رو ببریم بگیم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ما وقتی بخواهم نام حضرت موسی علیه السلام، نام حضرت عیسی علیه السلام، نام حضرت ابراهیم علیه السلام، نام حضرت نوح علیه السلام رو هم ببریم، با همین تعبیرها با احترام با تقدیس نام میبریم. ما اگر در برابر پیغمبر اکرم حالت تسلیم و خضوع داریم، حالت پیروی داریم، در برابر سایر پیامبران هم همینطور. اگر در میان امت اسلامی گهگاه افرادی تربیت ناشده، ناآگاه، کم آگاهی پیدا می شوند که این اصل رعایت نمی کنند، این نباید به حساب اسلام گذاشته بشه. از نظر اسلام اگر یک نفر نسبت به ساحت مقدس پیامبران دیگر خدا سلام الله علیهم اجمعین کمترین توهینی بکند، همون حکم را دارد که نسبت به ساحت مقدس پیامبر اسلام اهانتی داشته باشد. هیچ تفاوتی نمی کند. بنابراین این قصه اعتقاد به خاتمیت پیغمبر اسلام از این قصه های معمولی که ما بیان برای پیشوای خودمون یک امتیازی قائل بشیم، اون رو به صورتی در بیاریم که در پرتو عظمت انحصاری او یک نوع عظمت خودخواهانه هم برای خودمون نسبت به سایرین درست بکنیم نیست. ما اصلا گفتارمون با مسیحیان، با یهود، با سایر فرقه های دینی که به پیامبران خدا ارتباط دارن اینه، ما به مسیحی میگیم ای مسیحی، تو مسیح علیه السلام را به پیشوای قبول داری، ما مسیح علیه السلام را به پیشوای قبول داریم و هر کس دیگر را که چون مسیح حجتی و آیتی از جانب خدا داشته باشد که من هم پیامبر خدا هستم. ما به اون نمیگیم که تو مسیح را قبول داری، ما دیگری را قبول داریم و در برابر هم سفارایی این چنینی اصلا نداریم. با هیچ شک از پیروان پیامبران الهی ما این گونه موضع گیری و مقابله نداریم. ما به همه اونها با سربلندی و روشندلی و روشنبینی میگیم شما عیبتون اینه که وقتی رسیدید به حضرت موسی علیه السلام دیدید او با آیات بینات الهی باید مقام پیامبری داشته باشد و بعد از موسی علیه السلام رسیدید به عیسی علیه السلام دیدید او هم همان آیات بینات الهی را دارد، اینجا خودخواهی شما را برانگیخت که چشم روی هم بگذارید، چشم فرو بندید و بگویید همون آیات بیناتی که عیسی علیه السلام آورد و در ردیف آیات بینات موسی علیه السلام است دیدیم، اما پیامبری او را نپذیرفتیم. این انتقادی است که ما بر اونها میکنیم، میگیم این خودخواهی است. ما میگیم نه، ما یک بام و دو هوا و سه هوا و چند هوایی نیستیم. میگیم آه هر کس، هر انسان و هر بشری که از جانب خدا به پیامبری برگزیده شد و با نشانه ها و آیات بینات پیامبری از جانب خدا به سوی ما آمد و اون آیات بینات را ما دیدیم، بدون تعصب همینقدر که قلب ما مطمئن شد، ایمان آورد که این انسان انسانی فرستاده از جانب خدا، او را به پیامبری میپذیریم. حتی قبل از اون که مسئله ختم نبوت از جانب قرآن و از جانب آورنده قرآن اعلام شود، مسلمان اینطور تربیت شده بود که اگر 50 سال یا 100 سال پس از پیغمبر اسلام پیغمبر دیگری می آمد، با همون آیات بینات الهی و نشانه های نبوت و حجت های الهی، او را هم به پیغمبری می پذیرد. هیچ مقاومتی نشان نمی داد. پس اعتقاد مسلمان به خاتمیت پیغمبر اسلام از نوعی خودخواهی و تعصب و جهود در برابر حق و انکار حق سرچشمه نمی گیره. از کجا سرچشمه می گیره؟ از اینجا سرچشمه می گیره. یا من که مسلمانم، یعنی که مسلمانم، یعنی همه پیامبران خدا را قبول دارم، از جمله پیغمبر بزرگوار اسلام را هم به پیغمبری قبول دارم، درسته؟ خوب، حالا من که پیغمبر اسلام را به پیامبری قبول دارم و میگم او اون چه می آورد تعلیم الهی است، اگر من از زبان خود این پیغمبر با صراحت شنیدم که گفت ای پیرو به حق، نگفت ای پیرو به من، گفت ای پیروان حق، خدای شما اعلام می کند رشته نبوت به اینجا پایان یافت. حالا از شما می گفتم من قبول کنم حرف این پیامبر اسلام رو یا قبول نکنم؟ آیا اینجا هم شما از من انتظار دارید که بگید فلانی تعصب کنار بگذار، خودخواهی رو کنار بگذار، خودپسندی رو کنار بگذار، اگه پیغمبری بعد از این آمد قبول کن؟ چطور دیگه میتونم قبول کنم؟ یا باید این پیغمبر دیگه باشه یا اون پیغمبر باشه. وقتی این رو من به مقام پیام آوری خدا پذیرفتم و با صراحت کامل میگوید پس از من پیغمبری نیست، دیگه اصلا چگونه جای اون میماند که من بگویم آه اون یکی هم آیات بیناتی مشابه این دارد؟ چون وقتی بگم اون آیات بیناتی مشابه این دارد، معناش اینه که این هم پیامبر خدا، و وقتی این رو به عنوان پیامبر خدا قبول کردم و گفت لا نبی بعدی، بعد از من پیامبری نیست، دیگه جایی نمیماند برای مسلمان که اصلا در این اندیشه فرو رود که آیا اون بعدی پیامبر هست یا پیامبر نیست. پس اعتقاد به خاتمیت در حقیقت فرعی از اعتقاد به پیامبری پیغمبر اسلام است. نمیشود انسان به پیامبری پیغمبر اسلام معتقد بشود و از زبان او، از قرآن که کلام خدا و از سنت که کلام پیامبر خدا، با صراحت بشنود که این پیامبر خاتم پیامبران است، اون وقت بعد بگوید نخورم من تأثیر واقعا کنار میذارم، اگه یکی دیگه هم آمد بعدم آمد دقت و مطالعه میکنم، اگه دیدم او هم شایسته پیامبری است میپذیرم. جای نمونه برای این مطلب. بنابراین اعتقاد به خاتمیت پیامبر اسلام ناشی از این است که خود پیامبر این مطلب رو اعلام فرمود. در این زمین ما از قرآن کریم یک آیه داریم که در این مورد دلالت کافی دارد و از سنت و حدیث فراوان. اما آیه که در قرآن کریم است این آیه است که تلاوت کردم. این آیه ترجمه ساده اش این است: محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبوده، بلکه پیام آور خدا و خاتم النبیین بوده است و خدا بر همه چیز آگاه بوده. چقدر جذاب صحبت کنیم در ترتیب این آیه. محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبوده، بلکه پیام آور خدا و خاتم انبیا بوده است و خدا همش رو میدونسته. این ترتیب آیه با یه دونه آیه خوندن یه قدری به نظر نامانوس میاد. با تلاوت آیات قبل، این آیه 40 سوره احزاب، سوره 33 قرآن، با تلاوت آیات قبل و بررسی آیات قبل مطلب روشن میشه. آیات قبل در زمینه داستان زینب است. پیغمبر اسلام دختر عمه‌ای دارد به نام زینب بنت جحش. این زینب که نوه عبدالمطلب است، نوه دختری عبدالمطلب است، از نظر نسب و شرافت خانوادگی از خانواده‌ای پرارزش، شرافتمند و عظیم. پدر بزرگش مدتها بزرگ و سالار خاندان بنی هاشم، بلکه سالار قریش بوده. پدرش هم باز مردیست معتبر از خانواده. این دختر خانم مسلمان میشه. وقتی مسلمان میشه، پیغمبر او را از خانواده اش خواستگاری میکنه. برای چی خواستگاری میکنه؟ خواستگاری میکند برای زید. زید یک جوان باهوش، جوان فعالی که سابقا درده بوده و خدیجه اون رو خریده بوده، خیلی از این درده خوشش می آمده، او را به پیغمبر اکرم می بخشد. پس از ازدواج با پیغمبر، پیغمبر که از این جوان زید، این رو عرض کنم، جزو نخستین کسانی که به پیغمبر ایمان آورده. اون چند نفر اول که به پیغمبر اسلام ایمان آوردن، یکیشون هم زید. پیغمبر از این جوان بسیار خوششون می آمده. جوانی بوده فعال، باهوش، بالیاقت و در دیدگاه اسلام و پیغمبر اسلام که درده بودن هیچ پرده و حاجبی برای فضیلت داشتن نمیتونسته باشه، خیلی پیغمبر او را گرامی میداشته. پیغمبر تصمیم میگیرد زید رو آزاد کنه، از دردگی در آوره و آزاد کنه، چون یکی از کوشش های ارزنده اسلام این است که از راه های گوناگون با دردگی مبارزه کرده. خود داستان مفصل زید وقتی آزاد میشه به صورت یک انسان تک در میاد. این رو باید من کمی توضیح بدم. برای توضیح باید یک مثالی از زمان خودمون یا زمان نزدیک به خودمون بیارم.